اینجا پخش شبکه ی رادیوی تهرانه و شما دوستان خوب شنونده بشنوید برنامه در این هفته رو با اجرای همکارانم.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ظهر پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه. من مصطفی صادقی هستم، با برنامه در این هفته در خدمت شما هستیم. مروری داریم بر مهمترین اخبار ایران و جهان و تحلیل میکنیم اونها رو به همراه همکارم آقای طاهری. آقای طاهری،
به نام خدا. سلام آقای صادقی عزیز و همچنین سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. خوشحالیم که با یک در این هفته دیگر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
خب بریم سراغ خبرهای داخلی. حضرت آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار جمعی از مبلغان و طلاب حوزه علمیه سراسر کشور فرمودند اگر در حوزه از اهمیت تبلیغ غفلت شود، دچار استحاله فرهنگی می شویم. خبر دیگر این که دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی از هدف گذاری احیای 8000 واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سال جاری خبر داده. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران هم گفته خرید تضمینی گندم بر طبق آخرین آمار از 6 میلیون تن فراتر رفته.
بله، قبل از برنامه خبرها رو که مرور میکردیم یه خبر محیط زیستی هم داشتیم.
بله، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته که استان البرز به عنوان استان پایلوت برای ارائه آموزش‌های محیط زیستی به این نیروها انتخاب شده. وزیر نفت گفته که مطابق قانون بودجه 1402 تا پایان شهریور امسال تمام خودروهای کشور ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی هستند. در همین راستا کارت سوخت جایگاه ها محدود عرضه میشه اما حذف نشده است. خبر دیگر این که دادستان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته که مستندات فرارهای مالیاتی میلیاردی مربوط به حوزه قضایی تهران رو برای رسیدگی قضایی به دادستانی گزارش بکنه.
بله، آقای رئیس جمهور هم این هفته در مورد حل مشکلات تسهیلات مسکن به بانک مرکزی دستور ویژه‌ای داده.
بله، رئیس جمهور به بانک مرکزی دستور داده که ظرف یک هفته آینده مشکل اون دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشدن رو بررسی کنه و در جهت رفع اون اقدام بکنه. خب این هفته آقای رئیسی به افریقا سفر کردند. در سفر به کنیا با حضور در مرکز نوآوری و فناوری ایران در نایروبی از پهباد ایرانی پلیکان با دو کاربرد سمپاشی و بازرسی مزرعه رونمایی کردند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته که برای هفته خانواده یک رویداد در نظر گرفتیم که این در واقع یک ابر رویداده که با هدف نشاط، پایداری و حمایت از خانواده برگزار میشه. وزیر امور خارجه کشورمون هم در توییتی با اشاره به سفر رئیس جمهور به قاره آفریقا نوشته وجود بازار متنوع صادرات و واردات زمینه مهم همکاری ایران و آفریقا به شمار میره.
اول این گفتگوی برنامه این هفته رو هم به همین موضوع اختصاص دادیم که در بخش بعدی اون رو خواهید شنید. بله، همطور که عرض کردم میخوایم ارزیابی بکنیم سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه که بسیار پر اهمیت تحلیل شده. در همین رابطه میخوام گفتگو بکنم با آقای دکتر قناد باشی. سلام آقای دکتر، ظهر پنجشنبهتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما به شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم.
متشکرم از شما، عرض احترام مجدد دارم. آقای قنادباشی، آقای رئیس جمهور گفتن که روابط ایران با کشورهای آفریقایی بعد از انقلاب در حد خوبی بوده، اما گاهی دچار وقفه هایی شده. بفرمایید که چرا این افت و خیزها را درباره روابط با آفریقا ما داشتیم؟
ببینید، یکیش برمیگرده واقعا به اعتقاداتی که برخی در عرصه دیپلماسی کشور ما طی مدت 14 گذشته داشتن و اعتقادی به این که با همکاری با کشورهای جهان سوم میتونه برآورنده نیازهای ما در بخشهایی باشه، چنین اعتقادی را در واقع اونها به هیچ وجه دنبال نمی کردن و معتقد نبودن. البته این درست در شرایط بود که برخی از کشورهای همسایه ما با سوء استفاده از این شرایط سهم، حتی سهم ما را در آفریقا به وجود تو اشارت از آن خودشون کردن و دیدیم که یعنی مثل ترکیه حدود 20 برابر ما روابطش را تبادلات اقتصادیش افزایش بیدادن. پس یکیش بخش مرد به اعتقاد، یکم به ناآگاه، یعنی واقعا ناآگاه بودن در دستن در کاران به وجود تو اشارت سیاست خارجی ما، دولت های ما ناآگاه بودن از این اهمیت بزرگی آفریقا داره، جمع این که خیلی اهمیت میدادن به کشورهای بزرگ، تصورشون بود که روابط با کشورهای بزرگ میتونه همه مشکلات ما رو حل بکنه. خود همون کشورهای بزرگ الان به گونه ای الان کوشش میکنن و در یک رقابت شدید با همین کشورهای آفریقایی رابطه داشته باشن و واقعا بهره برداری کنن از بازارهایی که در آفریقا هست.
متشکرم. یکی از نکاتی که بهش خیلی اشاره شده در این چند روز که بحث سفر به آفریقا مطرحه، موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به این کشورها هستش. در این مورد شما چه تحلیلی دارید؟
ببینید، آفریقایی ها بسیاری هستند، نه همه کشورها، بسیاری از کشورهاشون الان در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفتن. در این مسیر طبیعتاً احتیاج هست به خدمات فنی مهندسی دیگران. در مورد خدمات فنی مهندسی که اروپایی‌ها ارائه می‌کنن همراه هست، همبلن با خیلی گران تمام میشه. دوباره این که موجب میشه که استعمار در اونجا گسترش بیشتری پیدا کنه. لذا بسیاری از دولت‌های آفریقایی و همچنین نخبگان اون کشورها و همچنین مردمشون ترجیح میدن با کشورهایی کار بکنن که خواصل استعماری ندارن و اگر نیروهاشون حضور پیدا کردن در آفریقا میتونن که در واقع کمک بکنن و یک در واقع سود دو جانبه داشته باشه. ما از خدمات فنی مهندسیمون کمتر درآمدزایی داشتیم و همین خاطر به همین خاطر اشتغال هم در کشور ما به صورت محدود شد. حالا که اگر واقعا ما با آفریقا کار بکنیم، هم درآمدزای خوبی میتونیم در عرصه‌های مختلف کشاورزی، ما دانش کشاورزان دانشگاه‌های مختلف کشاورزی داریم، در عرصه صنعت و بزرگ و عرصه‌های که عمرانی ما شرکت‌های بسیار پرتوانی که داریم که در سدسازی، در راهسازی، پلسازی، سیلوسازی، اینها واقعا توانمندی‌های زیادی به دست آوردن و الان رشد اینها موکول هست و منوط هست به این که در خارج در روزه تو از شبت که در صادرات داشته باشن و بتوانن رشد بکنن، وگرنه متوقف میشن در این شرایط. لذا این بخش بزرگ برای دو طرف هم سودزا هست. نیروهای ما
بله، متشکرم از شما.
حضور پیدا کنن طبیعتا میتونه هم برای اونها هم برای ما سودآور باشه.
متشکرم از شما آقای دکتر و با شما خدافظی میکنم.
سلامت باشین انشالله.
ممنونم. گفته او کردم با آقای قنادباشی راجع به سفر رئیس جمهور به سه کشور آفریقایی، کنیا، اوگاندا و زیمبابوه. این گفتگو رو ادامه خواهیم داد در این موضوع با آقای سجاد واعظ. آقا سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمت شما.
متشکرم از شما. ممنونم آقای واعظ. آقای واعظ، سفر رئیس جمهور به کشورهای آفریقایی کنیا، اوگاندا و زیمبابوه یه بخشش انجام شده و یه بخشش هم در جریان انجام هست. درباره مناسبات ایران و آفریقا داریم صحبت میکنیم از منظر توسعه محور جنوب به جنوب که به موازات نگاه به شرق الان مطرح شده و میخوام این بحث جنوب به جنوب رو از شما بپرسم و اینکه این اهمیت گسترش زمینهای بازی رو میخواستم با شما در واقع به بحث بگذارم.
خدمت شما عرض بکنم که خب همونطور که مدردر هستید، این یک فرمان راهبردی بود که از سوی رهبر معظم انقلاب در واقع صادر شد و
در واقع تاکید معظم الله بر این بودش که سیاست خارجی ما معطوف به محور شمال شمال نباشه. وقتی شمال شمال یا جنوب جنوب میگیم، شمال منظور در واقع کشورهای اروپایی و با محوریت غرب هستش غالبا، و حضرت آقا تاکیدشون بر این بود که سیاست خارجی ما گستردگی بیشتری پیدا بکنه. و اگر بخوایم به زبونی ساده تر این موضوع رو مطرح بکنیم، این که در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی عقل سلیم حکم میکنه که هرگز همه تخم مرغ‌ها اون رو در یک سبد نچینه، و در طول در واقع 8 سال دولت قبل دیدیم که چه این اتفاقی افتاد متاسفانه در بسیاری از مواقع، و همونطور که مستحضر هستین هم شما هم شنوندگان عزیز برنامه‌تون، اصلا در طول در واقع یک دولت در 8 ساله یک سفر از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی این کشور به یک قاره 54 تا 55 کشوری
درسته
اصلا صورت نگرفت. و اینها در واقع به نظر من نکات مبهمی است که سردمداران دیپلماسی اون دولت باعثی نسبت به این موضوع پاسخگو باشه.
حتی
که امروز من دیدم رئیس جمهور محترم کشورمون هم یک سوالی رو در این زمینه در واقع مطرح کردن در یکی از این صحبت‌هایی که داشتن، و اینها به تشریح در واقع روابط ایران و آفریقا بعد از خدمت شما عرض بکنم انقلاب اسلامی در واقع داشتن تشریح کردن، به این موضوع اشاره‌ای داشتن.
درسته.
و این که خب همونطور که عرض کردم منافع در واقع اموری نسبی هستن و قاعدتا یک قاره به تنهایی نمیتواند همه منافع یک کشور رو تامین بکنه. اروپایی‌ها در طول دهه‌های گذشته یکی از مشتریان پروپاپورس صرفا منابع طبیعی و در واقع منابع خام ما بودن، یعنی اگر ما
متشکرم از شما
روش نفت داشتیم، اگر فولاد داشتیم، اینها در واقع خرید داشتن.
متشکرم آقای وایز از شما.
فضای بسیار مناسبی رو برای خرید مواد غذایی ما، شرکت‌های دانش‌بنیان ما، کشت فرازمینی ما، اینها در قاره آفریقا فراهم است. امیدوارم که این اتفاق.
ممنونم آقای وایز، با شما خداحافظ.
خدا
یار و نگهدار شما باشه. بریم مرور خبرهای خارجی رو داشته باشیم.
پنجشنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب خبرهای خارجی رو از روسیه آغاز میکنیم. سخنگوی کرملین روز دوشنبه و در آستانه نشست اعضای ناتو اعلام کرده که عضویت اوکراین در ناتو پیامدهای بسیار منفی برای امنیت اروپا خواهد داشت. خبر دیگر این که پایگاه اینترنتی مرکز اطلاع رسانی فلسطین از افزایش اقدامات مقاومتی علیه نیروهای اشغالگر اسرائیل در کرانه باختری و قدس اشغالی خبر.
خبر قابل توجه این که اتحادیه اروپا هم از محدودیت شبکه‌های اجتماعی سخن گفته.
بله، کمیسر امور بازار داخلی اتحادیه اروپا به شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی هشدار داده که اگر این شبکه‌ها هر نوع محتوایی رو که به خشونت تشویق می‌کنه حذف نکنند، فعالیت اونها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد. همزمان با فرارسیدن روز جهانی جمعیت، سازمان ملل اعلام کرده چین با موزل پیری جمعیت و کندی روند افزایش جمعیت مواجه شده و جمعیت این کشور در حال کاهشه.
این هفته انتقادهایی در مورد عملکرد آمریکا در شمال افغانستان هم مطرح شده.
بله، سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اظهار داشته که واشنگتن پول زیادی رو از دست داده و به گسترش فساد در افغانستان نیز کمک کرده. سردبیر یک ماهنامه فرانسوی در گفتگو با خبرگزاری تاس ابراز عقیده کرد تصمیم واشنگتن در ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین اروپا رو در شرایط ناگوار و بحرانی قرار میده. خبر دیگه این که سفارت روسیه در لندن اعلام کرده که انگلیس قصد داره با دعوت از سایر کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های ناتو تنش بین روسیه و غرب رو تشدید بکنه.
در دومین گفتگوی برنامه این هفته تحولات جنگ اوکراین رو بررسی میکنیم.
بله، این هفته با حضور مقامات ایران و افغانستان ایستگاه راه آهن هرات خاف به بهره برداری رسید. این خط آهن از طریق واخان افغانستان به چین و از طریق ایران به ترکیه و سایر کشورهای منطقه و جهان متصل میشه.
تنش‌های سیاسی در اسرائیل خیلی بالا گرفته.
بله، در پی برگزاری 27مین شنبه اعتراضی در اسرائیل، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه این رژیم به سمت جنگ داخلی پیش میره، از نتانیاهو خواسته که هر چه سریعتر اصلاحات قضایی رو متوقف بکنه. و خبر آخر هم این که سفیر روسیه در ایران به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض ایران به مطالب مندرج در بیانیه پایانی ششمین دور گفتگوهای راهبردی روسیه و کشورهای خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی به وی ابلاغ شد.
بله، همطور که عرض کردم بنا داریم درباره اوکراین صحبت بکنیم. گفتگوی دوم رو به همین موضوع اختصاص دادیم. افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در روابط روسیه و غرب محور گفتگوهای امروز ماست. آقای باقریان پشت خط هستند. سلام علیکم، ظهر شما، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
سلام جناب سازدی، خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
عرض ادب و احترام مجدد دارم خدمت شما. آقای باقریان، این هفته اعضای ناتو موضوع پیوستن سوئد به ناتو رو مطرح کردن. رئیس جمهور اوکراین هم که در این جلسه شرکت کرده بود از تعیین نشدن زمانی برای پیوستن این کشور به ناتو اقدام در واقع انتقاد کرده. ارزیابی شما رو می‌خوایم ببینیم از اینکه سوئد رو پذیرش کرده اما اوکراین رو همچنان تنها گذاشته. تمام
نکنم. ببینید، من هنوز موضوعی به اسم پذیرش سوئد نداریم. تو ما هنوز دو مخالف در خصوص این مسئله به اسم ترکیه و واقعا مجارستان داریم. ترکیه قول داده که در واقع به نوعی ویزا داده که بعدا اینو در قالب پارلمان ترکیه حل و فصل کنه. یعنی هنوز این اتفاق نیفتاده، در واقع اقوال خوش هست. مضافر این که در آخرین گفتگوی که آقای زلنسکی با آقای بایدن هم انجام دادن، اون دو هم خبر خیلی خوشی از این مسئله منتشر نشد. به حال ما قائل این هستیم که این ناتو در واقع در جلسه آخرش خروجی خاصی نداشت. دو سه تا خروجی فقط مهم داشت غیر از اینایی که در واقع شما در خصوص جنگ اوکراین میفرمایید. یک اینی که این جنگ بین اوکراین و روسیه نیست، بین امریکا و روسیه است. مشخص شده برای دنیا. یعنی از رفتاری که آقای بایدن در این جنگ انجام داد و در واقع جوابایی که روسا به اون دادن و خود در خصوص ارسال سلاح در واقع کلاستر بمب یا بمب خوشه‌ای نشون میده که امریکایی‌ها مستقیما دارن در این جنگ وارد میشن. منتها ابزار امریکا ناتو، یعنی اینجا ناتو به تنهایی وارد امریکا تنها وارد نمیشه و ناتو رو به عنوان ابزار و ناتو هم اوکراین رو به عنوان ابزار استفاده. حضور سوئد که شما فرمودید در پاسخ سوال اصلی، سوئد حضور در ناتو این سود برای امریکا داره که امریکا از یک درآمد ناخالص ملی که در حال حاضر شاید 1% شده، 1% میشه صرف بودجه دفاعی میشه، اینو در قالب یک پیمان تبدیل به حداقل 1% میکنه.
درسته،
یعنی 1% از این مسئله باید به امریکا پرداخت بشه. یعنی امریکا به دنبال فروش سلاحه، کما اینکه امریکا و حالا اینو به عنوان یک گاف میگن یا به عنوان یک خطای سیاسی میگن. میگن آقای بایدن یا جمله گفته که ما مهماتون به پایان رسید. من چیزی به اسم پایان رسیدن مهمات در امریکا رو اصلا در نظر نمیگیرم. گلوبالیست ها به دنبال تطویل این جنگ هستن، این جنگ ادامه داره. آقای زلنسکی هم تقریبا دست خالی برگشت. فقط اگه توجه فرمایید جی 7 بود که قولی در واقع برای آینده داد که بتونه با اوکراین حمایت اوکراین رو در واقع بتونه پوشش بده. وگرنه در واقع این مسئله ناتو که شما فرمودید در حال حاضر تقریبا همه دست خالی برگشتن و بیشتر از یک شو بیشتر مبادله
ندارن. این نکته که خوشم، یه نکته دیگه که خیلی مورد توجه قرار گرفته هم در رسانه ها هم در محافل خارجی، بحث بمب های خوشه ای آمریکا است که در واقع اعلام شده که بناس به اوکراین در واقع تحویل داده بشه. تحلیل شما رو در این مورد می‌خواستم بدونم.
بمب خوشه ای از سال 2008 در واقع به نوعی منسوخ اعلام شده و 2010 هم در واقع اعمال شده. بمب خوشه ای ببینید از خاصیتی که بمب خوشی داره که در زمان واحد منفجر نمیشه. این بمب ممکنه حتی بعد از اتمام جنگ منفجر بشه و خسارات مالی و جانی در واقع که به غیر نظامی هم وارد میکنه بیش از اندازه. و همین دلیل این بمب مانند خیلی از آرسنال های در واقع مواد شیمیایی در دنیا منسوخ شده. امریکا به جای که اینها رو در واقع امها کنه، چون از این امها اینا در امریکا بسیار بالا هست، اینا رو ارسال میکنه. یعنی به عنوان بدهی اوکراین و قربانی کردن اوکراین، مردم اوکراین توسط امریکا در صورت که من دلیل امریکا ما انتظاری نداریم که در مسئله امریکا، رفتار امریکا با روسیه، حتی رفتار گلوبالیست ها، اونه که به دنبال نظم واحد جهانی هستن، به دنبال دولت جهانی هستن، به دنبال تمام شدن دولت ملت ها هستن، نه تنها اوکراین، حتی برای اونا دولت ایران، دولت ترکیه، تمام دولت های منطقه باید از بین برن و باید چیزی بمونه به اسم مردم، نه این مردم موجود یک دولت جهانی بشن. به همین دلیل اگر توجه بفرمایید این جنگ هایی که از زمان جنگ جهانی اول درصد در واقع تلفات نظامی ها بالا تا حدود 96% بوده، به جای رسیدیم که الان درصد فقط مردم عادی در این جنگ ها بالا میره و غیر نظامی ها بیشتر کشته ها رو میدن و اتفاقا این بمبای خوشه‌ای تاثیر بیشترش روی غیر نظامی ها خواهد بود. به همین دلیل این بمب منسوخ رو به امریکا کاری که میکنه خلاف حقوق بشر و نقض کامل حقوق بشر و نقض کنوانسیون های در واقع بین المللی در دوران جنگ و در دوران صلح به نظر بنده.
آقای باقری من یک سوال دیگه از شما پرسم. به هر تحویل این بمب ها با همون خصوصیاتی هم که حضرت عالی فرمودین، این تنش رو به وجود آورده که ممکنه که در واقع روسیه بخواد از توان هسته‌ای خودش در واقع استفاده بکنه و خیلی ها تحلیل میکنن که این ادامه این جدال ممکنه منجر بشه به اینکه امنیت اروپا به خطر بیفته. نظر شما در این مورد می‌خواستم بدونم.
امنیت اروپا برای امریکا درآمدزایی میکنه. یعنی با سوالتون کاملا موافقم با نظرتون، این درآمدزایی برای امریکا هست. ببینید در ما در خود امریکا یک دکترین هست، مکنامارا، که زمانی وزیر امور خارجه بود و به نوعی در واقع معمار جنگ ویتنام بود، تئوری داشت در خصوصی که وقتی به شما حمله ای صورت بگیره شما با تمام قوا، یعنی اگر از جنگ نسل چهارم باشم به شما حمله می، شما از جنگ پنجم استفاده کنید. به همین دلیل اینها در حال حاضر با دادن این بمب های خوشه ای به روسیه و نقض در واقع قوانین کنوانسیون جنگ صلح و هر چیزی که شما فکر کنید، روسا متقابلا در مورد این مسئله از این بمب خوشه ای اگر داشته باشن استفاده نخواهند کرد، قاعدتاً این کار نخواهند کرد و روسا از اولین دوره از سلاح تاکتیکی هست استفاده خواهند کرد.
بله ممنونم از شما،
تقاضا میکنم.
متشکرم آقای باقری و با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ. خدا بله در همین رابطه گفتگوی دیگری داریم با آقای محمد ساجدی. آقای ساجدی سلام علیکم، ظهر پنجشنبه شما بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند، روز عالی بخیر در خدمت شما.
متشکرم از شما. درباره تنش سیاسی و نظامی روابط روسیه و غرب صحبت میکنیم، خصوصا تمرکز داریم روی بحث اوکراین. درباره این بمب های خوشه ای که اعلام شده و خیلی تنش ایجاد کرده، نظر شما رو میخواستم بدونم. با آقای باقریان هم در این مورد صحبت کردیم. از حضرت عالی میخوام بپرسم که واکنش روس‌ها به این اقدامات جدید در واقع ناتو و غرب در جنگ اوکراین با تکیه بر همین ماجرای بمب های خوشه ای چطور میتونه باشه؟
ببینید اگه بخوام به یک تحلیل جامعی دست پیدا کنیم، باید این مقدار برگردیم به عقب. در سال 1979 یعنی مقطع انقلاب اسلامی، آقای کیسینجر مصاحبه میکنه، ازش سوال میکنن که آیا این شوروی ممکنه یک استالین دیگری به وجود بیاد و درها شوروی رو ببنده، دیگر اتفاقاتی دیگری نیفته؟ ایشون میگه که اون زمانی که استالین به وجود اومد و شوروی در کار بود، دیوار کشید برای اینکه تلویزیون ها و ماهواره ها نبود، ما نه تنها به زودی در خانه های مردم که در سلول های تن مردم هستیم، یعنی دنیای امروز، یعنی فضای مجازی امروزشون داره پیش بینی میکنه. بعد آقای بژنسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر که در کتاب خودش به نام Out of Control، ایشون میگه که ما تنها به دنبال فروپاشی شوروی نبودیم، فروپاشی شوروی رو چندین سال تلاش کردیم، ما به دنبال فروپاشی روسیه امروز هستیم. اینجا رو داشته باشید. پوتین در سخنان اخیرش گفته که من میدونم در رشته پسا دکترای شما در دانشگاه پرینستون و خوستان آمریکا چه اتفاقاتی داره میگذره، اونجا رشته فروپاشی سوری روسیه داره تدریس میشه. این در اتاقهای دربسته که پوتین پیدا میکنه اعلام میکنه، منظورش این اتاقهای فکر که اینها نه تنها دست فروپاشی شوروی برداشتن تمام نشد، دنبال فروپاشی سوری روسیه هستن به چندین قسمت، حتی ایشون میگه به 70 قسمت، شرقش بشه ژاپن و روسیه، وسطش بشه چین و روسیه، غربش بشه غرب و روسیه. حالا سوال از اینجاست، از ابتدا ما گفتیم آقا اوکراین یک وسیله بیشتر نیست، فرق خورده شده، جنگ بین روسیه است و ناتو و نه اوکراین. اوکراین این میدان بود که آزمایش روش کردم. الان آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که آقا هر گونه تنازع با روس‌ها عاقبتی بسیار نافرجام در انتظارشون هست. اگر بپذیرن که اوکراین عضو ناتو بشه، یکی از قوانین 5 تبصره 2 ناتو میگه هر کشوری از ناتو درگیر بشه کل ناتو باید با اون برخورد کنه.
درسته.
پس اگر اوکراین رو عضو ناتو بکنن باید همه غرب و روسا برخورد کنن. آقای بایدن اعلام میکنه که ما اصلا دنبال عضویت ناتو نبود، دنبال عضویت اوکراین نبودیم و نیستیم، خب بس تکلیف این 180 هزار کشته‌ای که غربی‌ها اعلام می‌کنن چی شد؟ پس این تکلیف این میلیاردها دلار زیر ساخت‌های اوکراین که از بین رفته چی شده؟ پس شما نگاه کن اوکراین چگونه بلدی بازی شده؟ آقای زلنسکی در اجلاس ناتو دیروز در لیتوانی برگشته میگه که دوستان غربی ما از به ما از پشت خنجر زدن. حالا ما برمیگردیم به اینجا که اصلا داستان اینه که غرب از ابتدا میدونست که روس‌ها حمله نشینی نمی‌کنن. چرا اینجا و اینجا؟ برای اینکه کمپانی و سلاح‌های فرسوده خودش رو بیاره اینجا مصرف کنه. حالا بحث اینجاست که این سلاح‌ها که در سال 2008 تصویب شده اصلا از رده خارج شده. امهای اونها هزینه‌های بسیار زیادی داره. اینا رو داریم میده اوکراین. همین دستر اینا بذاره، همین که بگه ما کمک کردیم.
متشکرم از شما آقای ساجدی و با شما خداحافظی می‌کنم.
بازنشر
آقای صادقی، در فصل تابستون هستیم. این هفته با توجه به افزایش دما و بالا رفتن مصرف انرژی، وزارت نیرو نسبت به افزایش ناترازی در مصرف برق اظهار نگرانی کرده که بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم. محمود امیری با اشاره به افزایش دما در تابستان، رعایت الگوی مصرف رو مسئولیت اجتماعی خونده و نوشته زیاده روی در مصرف انرژی با مسئولیت اجتماعی منافات داره. قاسم زرین خشت با یادآوری شرایط گرما، رعایت الگوی مصرف در تابستان را ضروری خونده و گفته با کاهش مصرف از قطعی برق در مناطق گرمسیر جلوگیری کنیم. فاطمه رعوف نوشته بسیاری از ما گاهی ناخواسته و بر اساس عادت در مصرف آب و برق زیاده روی میکنیم. اگر همه تصمیم بگیرن که رعایت کنند، نتیجه خوبی به دست خواهد آمد. فهیمه شوشتری هم معتقده که اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل بشه. این کاربر افسوده باید در موضوع انرژی مسئولانه و بهینه مصرف کنیم. قاسم نیری هم با اشاره به مشوق‌ها در کنترل مصرف انرژی نوشته مشوق‌ها خوب هستن، اما باید آموزش را هم فراموش نکرد، چرا که آگاهی بخشی در بهینه‌سازی مصرف اهمیت زیادی داره. قدرت بحری هم گفته کار وزارت نیرو در قطع برق ادارات پرمصرف هم کار خوبیه، ادارات دولتی در رعایت الگوی مصرف باید پیش قدم باشن. سارا دشتی هم نوشته اگر اندکی بیاندیشیم هرگز دوست نداریم که با مصرف ما صنایع مشکل پیدا کنند. وقتی صرف جویی کنیم برق صنایع هم قطع نمیشه. مرضیه فرخی هم گفته الگوی مصرف باید در مدارس و در کلاس‌های پایه آموزش داده بشه، قطعا آموزش و آگاهی به اصلاح رفتارها کمک خواهد کرد. داوود شمس هم گفته ناترازی تولید و مصرف رو برای اقتصاد کشور زیانباره و گفته که صرفه‌جویی مردم مهمه، اما تقویت زیرساخت ها هم مسئله مهمیه که باید برای اون برنامه ریزی بشه. و آخرین کاربر هم تقی مولاییه که نوشته هرچه در مصرف انرژی دقت بیشتری داشته باشیم از منافع اون بیشتر بهره‌مند خواهیم شد. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودین. تا هفته بعد، خدا نگه.
متشکرم از شما آقای طاهری و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم کمال تشکر رو دارم و با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.